وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على اعداء الله اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خداوند انشاءالله در این شب رحمت همه شما عزیزان را مشمول عنایات خفیه امام زمان علیه السلام قرار دهد. مجلس ما الحمدلله هر شب نورانیت دارد و امشب نورانیت مجلسمون به قدوم حضرت آیت الله آقای یزدی دامت برکاتو این نورانیت بیشتر شده و انشاءالله خداوند ایشون را طول عمر عنایت کند، رهبر معظممون را انشاءالله مؤید و منصور بدارد. قبل از شروع به صحبت، چند شب پیش راجع به مهدیه با شما عزیزان یه چند دقیقه درد دل داشتیم. امشب میخوام باز یه چند دقیقه اون درد دل رو ادامه بدم، بعد صحبت رو انشاءالله شروع کنیم. به فضل الهی که میدونید این دهه رو دهه ولایت با هم دیگر نام گذاشتیم، انشاءالله مباحث ولایت در این دهه انشاءالله باشد در خدمتتون. بله، عرض میکنم که اون شب بنده چند دقیقه صحبت کردم و خیلی از عزیزان بودن و اون چرا که بنده در قلبم داشتم و عقیده داشتم گفتم. بنده قابل نیستم، اما حرفی که گوینده حرف خودشونو قبول داشته باشد انشالله که مؤثر میشه. برای همینم آقا ما از اون شب به بعد یه عکس العمل ها و آثار خیری از برادران دیدیم که حالا دیگه شاید بعضی از این صاحبان خیر از بس که خلوص داشتن خلاصه راضی نیستن که ما نامشونو ببریم یا چه بکنیم، اما اینه بدونید که خیلی بازتاب خوبی بوده. ما اون شب به رفقا عرض کردیم که اینجا خانه امام زمان علیه السلام و این بذری که مرحوم آقای کافی در اینجا کاشته و اینجا را بنا نهاده، خدا انشالله روح ایشون را شاد کند. و عرض کردم حالا غیر از خدماتی که اون موقع شده و انشالله خواهد شد، اینا دریا فیض است، اینا به یک طرف، اصلا به وجود آوردن نام مهدیه در ذهنها و در جو جامعه خودش موضوعیت داره. بنده به کشورهای خلیج تقریبا میشود گفت به اکثر اون قسمت ها مسافرت کردم، حتی شیعیان اونجا، افراد مقیم در اونجا هم نام مهدیه رو در ذهن دارن. و اینجا خلاصه اینطور عرض کردم، خیلی خالصانه ما با هم برادریم و اینجا خلاصه خیمه امام زمان علیه السلام است. هر کس از این قبضها دریافت بکند، دفتر مهدیه خودش داشته باشه، رفیقش یا کسی که اون آدم روی اون نفوذی داره و اگر بگه اون میاره میده، کمک میکنه، خلاصه فرق نمیکنه، کمک کمکه، چه من از خودم بدم چه وقتی که مثلا نداشته باشم از کسی که من روی او تأثیر دارم از او بگیرم. آقا اینجا یعنی بنا انشالله تمام بشه و با کمک های شما به جایی برسه، دیگه این در این مجلس گرم کردن اینا نیست، بینی و بین ربی مفاد روایات، مفاد آیات قرآن، همیشه الالعبد نام شما در دفتر امام زمان علیه السلام ثبت خواهد شد، ولو هر کس کمک کمی هم کرده باشید. اون شب یه قضیه براتون گفتم، امشب یه قضیه دیگر براتون عرض میکنم. در یه کتابی دیدم که زمان بله سلاطین قاجار، بله شاهزاده ها نشسته بودن با هم صحبت میکردن به مفاد الحاکم و تکاثر، خلاصه حرف میزدن که یکی میگفت من در بانک سوئیس اینقدر پول دارم، پولای مردمو میچاپیدم میبردن اونجا میذاشتن. اون یکی میگفت که من در بانک مثلا فرانسه اینقدر دارم اینا. خب شاهزاده ها معمولا حالا همین طورن دیگه، اهل عیش و کیف و جمع کردن و اسراف کردن از این حرفا. منتها به قول علما میگن ما من عام الا وقت خص، بالاخره یه استثنایی هم همیشه در میاد. تو شاهزاده های قاجار آقای استثنایی در اومده بود، یک کسی بل با شخصیت و خیلی از هم زحمتکش و عالم به نام مرحوم فرهاد میرزا که لقبش معتمد الدوله بوده. فرهاد میرزا کسی بوده که خیلی مطلع. ایشون کتابی داره به نام غمگام زخار در تاریخ ابی عبدالله علیه السلامه. از اون کتاب پیداست که چقدر مرد مطلع بوده. باز کتابی داره به نام هدایت السبیل که راجع به مکه و مدینه است. کتاب دیگری داره به نام زنبیل که کشکولشه و در اون کشکول اطلاعات خیلی گوناگونی نشون داده. و انشالله خدا قسمت کنه بریم زیارت کربلا و نجف و کاظمین، صحن کاظمین علیه السلام را هم فرهاد میرزا ساخته. خلاصه ظاهرا یه جلسه بوده که شاهزاده ها نشسته بودند و به هم دیگه پوز میدادند و تفاخر میکردند. خلاصه این میگفتن اینقدر در سوئیس پول دارم، اون میگفت در فرانسه اینقدر دارم. یه دفعه فرهاد میرزا سرشو بلند میکنه میگه منم در بانک موسی بن جعفر یه پول خوبی دارم، شما پولاتون بالاخره یه روزی ضایع میشه، ولی من پولم گذاشتم در بانک موسی بن جعفر و صحن ساختم و پول من همیشه خواهد بود. خلاصه آقایون ما میریم سر کوچمون یه شعبه از بانک هست، یه چیزی اونجا میذاریم، هر کنم حضورتون میسپاریم، یه رسید دریافت میکنیم. یه روز اگر بیان بگن که اون شعبه آتش گرفته، تمام پرونده ها، پوشه ها، نمیدونم کمودا همه سوخته، هیچ مهم نیست، ما یه رسید در دست داریم، یه برگ رسید در دست داریم، دلمون گرم، میریم به بانک مرکزی و مرکز نشون میدیم، پولمون رو میگیریم. اما من هر وقت یاد این تمثیل میفتم یاد این حدیثم میفتم، میفرماید که مؤمن وقتی به کمال ایمان میرسد که به سپرده خدا، که به خدا سپرده، ایمانش بیشتر از اون باشد که در کف دست خودشه. یعنی الان جیبمون یه 100,000 تومان پول داشته باشیم، چقدر مطمئنیم که در جیب ماست؟ باید به اون چی که به خدا میسپاریم بیشتر از این که در جیب ما هست اعتماد پیدا کنیم. دیگه خلاصه بانکی از بانک امام زمان علیه السلام معتبرتر نیست. من بیشتر از این عرض نمی کنم و وقت رو نمی گیرم. خلاصه اینم تذکری بود که باز گفتم انشالله ما بله منتظر بازتاب این تذکرها هم انشالله هستیم. یه صلوات هم محبت می و اما موضوع صحبتمون که ولایت است، البته با در نظر گرفتن این که امروزم آغاز دهه مبارک فجر بود و یاد امام عزیزمون هستیم، یاد انقلابمون هستیم و انشالله بیشتر خواهیم بود، بله، و روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هم بود که من دیشب متوسل شدم به حضرت مسلم علیه السلام و یادم رفت که توسل پیدا کنم. انشالله در آخر عرایزم از حضرت خدیجه سلام الله علیها هم صحبت خواهم کرد و عرض ادب خواهم کرد. بله، عرض میکنم اگر خاطره های مبارکتون مستحضر باشد، ما برای بحث ولایت گفتم یه تتمیمی داریم که این تتمیم رو وعده دادم امشب عرض بکنم. خب از اونجایی که الحمدلله مردم با فضیلتی اینجا میان و جدن این جلسه ما جلسه زنده و بیداری، خیلی خدا را شاکر هستیم. و من گفتم که ما به عشق شما جوانها و این سحنها و این فضیلتها اینجا حاضر میشیم الحمدلله. برای این هم دستمون در اینجا باز حرف میزنیم و عرض می شود که هیچ بخلی هم الحمدلله نداریم، چون گفتم در شبای گذاشتم گفتم که یک نفر از شماها اگر حالا همه تون که همینطوری یک نفر ولو یه بهره ببرد و برای بنده دعا بکند من بخرم. حالا الحمدلله که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله یزدی هم تشریف دارن، ایشون خطاهای من رو تصحیح بکنن و به قول عرب ها خطاهای ما را هم تصدیق می فرمایند، من اون تتمیم رو میگم. و دیشب یه شوخی هم با شما کردیم، گفتیم که یه تتمیمی داریم و ما ادراک ما تتمیم، اگه یادتون باشه. پس بنابراین آقا این تتمیم بسیار مهم است و خدا میدونه. این همه اصرار و تاکیدم برای این است که شما عزیزان، شما جوانها یه وقت خدای نکرده از این مطالب غافل نشین. صحبت بنده نیست، صحبت خدا و پیغمبره. دیشب صحبتمون رسید به اینجا که گفتیم که ولایت یه مرتبه ای دارد، مرتبه عامی است و تمام آدم هایی که صالح هستن دوستان خدا هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ها تا اینجا رفت. بعد آمدیم گفتیم که یه مرحله هم دارد که از اون مرحله اول بالاتره و بر حسب اون روایت که خوندم براتون میرسد بنده به جایی که حضرت حق میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من گوش اون بنده میشم، من چشم اون بنده میشم. و گفتیم که اینا کنایه از باز شدن یک در به این دلها. خدا روشن میکنه، دری به دل باز میشه. و مثالم زدم که حضرت سلمان فارسی به اون مرتبه رسیده بود، حضرت زینب کبرا، حضرت قمر بنی هاشم فرمودن کان نافذ البصیره، این شخصیت های بزرگم براتون مثال زدم. و حالا عرض میکنم که گفتیم که کسی به این درجه برسد، خب تازه این درجه هم مراتب داره. یعنی ابو ذر رضوان الله علیه به این مرتبه رسیده بود، کم شخصی نبود. اما شما میبینید که در روایت داریم که بعض چیزها را که به سلمان میگفتن به ابو ذر نمیگفتن. و بالاخره ما داریم به عینه میبینیم در تاریخ که بارها به رفقا دوستان عرض کردم که اسلام را اگر یک کلاس بدونیم کلاه سرمون رفته. داریم میبینیم که امیر المؤمنین یک شاگرد عمومی داره، همه را جمع میکنه دورش، یه مشتم شاگرد خصوصی داره، شاگرد نیمه شب داره، شاگرد نخلستان داره. کمیل میاد حضرت رو در به در تو نخلستان پیدا میکنه، گردن کج میکنه، یا امیر المؤمنین مل حقیقت چیه؟ حالا روایتی که شده، بله حضرت میفرمد مالک و الحقیقت، چی کار داری با حقیقت؟ بعد گردن کج میکنه میگه که بله، دو تا روایت دو تا عبارت داریم. یه روایت این است که میگه که اصلا مثل که یو خیب و سائله، مولای مثل تو سائل و محروم برمیگردونه، میخوای چیزی به من نگی آقا. یه تعبیرم داریم که میفرماید که اولست تو صاحب از خرک، میگه محرمت نیستم آقا، چرا من میگه مالک اول حقیقه؟ میفرمد بلا، چرا محرم سرم هستی، ولیکن یرشه علیک ما یفتح منی، رشهاتی از من به تو میرن، طاقت ندارم که من همه چیزی به شما بگم. حضرت میفرماید و خلاصه خیلی حرفا. بنابراین یک کلاس نیست. پس میبینیم که با عمار، مقداد، میثم تمار، اینا عزیز بودن، محرم بودن، ولی سلمان باز یه در درجه دیگری بوده. پس اون درجه دوم که دیشب توضیح عرض کردم، در اون درجه هم باز مراتب محفوظ است. حالا اون تتمیم که گذاشتم امشب بگم، خدا را شاهد میگیرم اینا بازم تأکید میکنم صحبت بنده و اینا نیست، یه چیزاییست که به زحمت به دست آمده. همین تتمیم را خدای من میدونه که بنده، حالا به صورت یه طلبه بی مقدار روسیاه که مطالعه میکردم و یک قدر تحقیق میکردم، این تتمیم را به زحمت پیدا کردم. و اون تتمیم چیه؟ گاهی ما میدیدیم که در بین این عباد و زخاف یه عده به جایی میرسن که اینا به همون درجه کنت سمعه الذی یسمع به میرسن. در عمل میبینیم که عمل این مثلا چندان فرقی با عمل اون که نرسیده نداره. یا به تعبیر دیگر براتون بگم که واضح تر بشه، در همون اولیای زمان خودمون، مثلا حامد جواد آقا تبریزی مسلم صاحب کرامت بوده، که کراماتش دیگه به تواتر رسید. عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه یک دریا کرامت داشته. توجه کردید یه عده دیگری بودن در همون حد و همون اندازه کرامت هم نداشتن. یعنی ای بسا اون فتحی که برای قلوب اینا شده بود برای اونا نشده بود. من خیلی یه وقتی فکر میکردم، روایات رو میدیدم، یعنی یه فشاری در مغزم آمده بود، چون خودم دو نمونه در همین زمان دیدم. یک نفر رو دیدم که آقا چه عبادتی، چه زهدی، خدا میدونه که نمیتونم بگم چقدر عبادت و زهد و آقایی. نفر دیگری رو دیدم که از اون کمتر ظاهرن زهدش عبادتش، نه اینکه نباشه ها، کمتر از اونه، اما این کرامات داره. توجه کردید؟ دیدم به تو چشمم که کرامت داره. خیلی مشکل شده بود برای من که خب اینا الان این به این مرتبه ولایت رسیده، این کمتر از اون نیست، بیشتر از اون هم هست، چرا نرسیده؟ باید زحمت زیادی. خلاصه دلائل و احادیث و گفته بزرگان رو دیدم، یه جنبندی کردم که این جنبندی رو انشالله در اختیارتون میگذارم. دیشبم گفتم مزدم این باشه که دعای عاقبت به خیری بکنید، چون خدا میدونه برای من خیلی کاربرد تا این جنبندی رو الان در اختیار شما میگذارم. اون این است که اینایی که عمل صالح میکنند و عباد و زخات در آستانه این مرحله دوم که دیشب توضیح دادم قرار میگیرن، اینا سه قسمه. اینا سه قسمه. عرض میشود حضورتون که قسم اول از اینها کسانیم استحقاق کنت سمع الذی یسمع به رو دارن، یعنی به اینجا رسیدن که در به دل باز بشه، صاحب چشم بشن، شهود بشن، از اینا خوارق عادات سر بزنه، ولی حضرت پروردگار مصلحت رو در این میبیند که این کار رو برای اینها نکند، که من اینو به دو چشمم اینجور آدم رو دیدم، خودم رسیده بود به اون آستانه و تعبیرم این بود، این تعبیرم بعض رفقا از بنده شنیدم، تعبیرم این بود که خدا به حسابشون میریخت، نمیخواست به دامنشون بریزه. این از شما جوانا از من شنیدید، عاشق خطره ریخت و دامنش، چون گفتم به شما ریخ دامنش، آش هر کار بیکنه بکن، ریختم رسما تو دامنش ریخته بودن. طلبه رو عقرب زده بود، میگفت وای سوختم. آش خطرنه گفت خب نسوز. این طلبه آرام شد، ولی خب نسوز، همین اینقدر اختیارت که بگی نسوز نمیسوزی. و چیزایی دیگه توجه فرمودید. حالا ببینید اون کسی که به حسابش ریختند، این یک قسمه که گاهی هم میشه از حساب میارن تو دامنش هم میریزن. اینم من دیدم کسی بوده که 80 سال تو حسابش میریختن، آخرون ریختن تو دامنش. عاشق حسن علی دو سه روز مونده به مرگش تحویل داده بود، به همه اینا تحویل داده بود، آقا بگیرید مال خودتون، که البته سری داره، اون سرش نزد بعضی ها امانته، نه اینکه آدم بگه کافر میشه، ولی از لحاظ مراحل عرفانی خیلی ظلمت آور اون سر رو پاش کردن. پس خدا میدونه حالا اون که سر دست اون هاست پاش هم نمی کنن. با ما چه کار داریم؟ حالا بنده خدا رو میگم مال تراب و رب الارباب. به هر حال پس اینطور شد، یه قسمت هستم میرسم به اون مرحله، حضرت حق نمیخواد ظاهر کن در اینها، یه قسمت هستن که خب زهد و عبادت هست و فلان، نه به حسابشم میرزن نه به دامنشون. اینو دقت کنید، اون قسم اول بذارین کنار، این که ظاهرم با اونا همگونم هست، همرنگم هست، ولی نه به حسابش ریختم نه به دامنش، تکلیف چیه؟ اما میبینیم که آن یکی را ریختم به دامنش، به فضل الهی بعد از تحقیق زیاد به اینجا رسیدیم که اونی که زهد و عبادتش به اندازه این است که الان کرامات ازش دیده میشه ولی از این دیده نمیشه، ها؟ غیر از اون ریختن به حسابش، اونو گذاشتیم کنار، اون بزرگه، عزیزه، اونو ریختن به حسابش، مصلحتش هم همینه، باید گریه بکنه، ناله بکنه، بحث دیگری. الان در این دو قسمت صحبت میکنیم، این عمل صالح و نماز و عبادت و خیلی چیزا هیچ ازش ظاهر نمیشه، ولی این کمتر از اون ظاهر میشه، عاشق حسن علی میشه، آمد جواد آقا میشه. ها فرقش اینه، خدای تو را گواه میگیرم که من بخل نورزیدم و خدای تو شاهدی که دلم میسوزه مطلب گفته بشه، من چپش جفت کنه شما شیعرم حساب نمیشه. اما این مطلب دقت ببینید خیلی مهم است. تحقیق عمیق نشون داد اونی که زهد عبادتش هم کمتر از اینه ولی بروز خوارق عادات ازش میشه، به خاطر صفات عالیه. عجب، یعنی رسیدگی شده ها، صفات عالیه نباشد اصلا کنتو سمعه الذی یسمع به در ولایت میسر نمیشه. خیلی مهمه. بعد از این تحقیق رسیدم به حد یکی از بزرگان قرن هفتم که انشاءالله تعالی نشان گذاشتم برم یادداشت کنم، میگوید که اگر صفات عالیه نباشد آدم هرچه نماز بخونه روزه بگیره آخرش یه شم فقط میدن که جلوی پای خودشو ببینه. خیلی مهم مثال صفات عالیه باشد میفرماین اون وقت خودش چراغ میشه، هر کس را اهلیت ببینه زیر پر میگیره، صد بر سخت جلوی پاشو روشن میکنه. بله اینا یه اسراریست که حالا در شبهای گذشته وعده داده بودم که گفتم هرچی از ولایت میگیم خدا میدونه، دستم این بود به شما هم گفتم که بحث و طوری تنظیم کنیم که چند جمله هم جنبه عملی داشته باشد. حالا رسیدیم به اون بزنگاه که چند جمله جنبه عملی داشته باشید. به اون این است، شما جوانها که الان در بهار عمر هستید، پاشنهاتون کشیده نشه ها، نمیگم معصومین، ولی خدا میدونه پروندتون هنوز زخیم نشده، قدر خودتون رو نمیدونید. در جوانی آدم به هر کجا میرسه میرسه. الان شما میتونید فرشته بشید. بعض چیزا هست که آدم بذاره سن بره بالا عوض نمیشه، مشکل عوض میشه، نمیگم اصلا نمیشه، مشکل میشه، متخصصین گفتن مشکل میشه، توجه فرمودید. بعضیا در جوانی ریاکار میشن، یه نفر آقا بهشون پیدا نمیشه تذکر بده، آقا پیر میشه ریاکار میشه، علاج نشد و هاکده اوصاف دیگر. حالا شما جوانها، شما عزیزان، از نظر تضرع به درگاه پروردگار، هم من هم شما، در این سحرها از خدا بخواهیم صفات عالیه به ما مرحمت کنیم. از نظر عملی آقا خودتون محاسبه کنید، حالا که صفات عالیه اینقدر مهم است، خب تمرین کنید صفات عالیه داشته باشید. توجه کردید؟ خدا شاهد است که بعد چیزا در مورد صفات عالیه هست، خدا شاهد است، نمیدونم بی مقدمه بگم، شو دیدم دیگه. آخه بنده خدا نماز میخوند و عبادت میکرد، چه کارا، چه مواظبت ها. بله ولی نظرتنگی کاراشو بی ثمر میکرد. یه تمثیل براتون بگم که بعد از مدت زیاد تفکر این تمثیل به ذهنم رسیده. اونی که از روایات ما، از قرآن ما، از راه رفته ها، دلسوخته ها، بزرگان، برکات، اساتید، از کل اینا به دست آوردیم تا حالا این است که ببین یه بذری رو میخواید بکارید، این بذر اصلاح شده است، بله هیچ عیبی نداره، زمینم خاک بسیار خوب ها، این دوم عرض میشود که هوا هم در اونجا بسیار مساعد است، اینم سه، تابش خورشیدم هست، اینم چهار، ها فصل کاشتنم هست، اینم پنج، همه شرایط درسته. ها حالا سوال میکنم، آب اگر نباشد این کار به ثمر میرسه؟ ها؟ ابدا. ای جوان ها که بهار عمر شماست، تمام این کارها که میکنیم آبش صفات عالی است. اگر صفات عالی نباشد آدم به جایی نمیرسه. حر ابن یزید ریاحی تحقیق کردم، بعضی ها دیدم صفات عالیه باعث نجاتش شد. بلند نظر بود، در یه صحرایی که رسیده بودن با لشکر امام حسین علیه السلام ملاقات کردن، اونجا به هم رسیدن. خب ظهر بود، گفتن اصحاب این که شما به ایستید جلو ما نماز بخونیم. دیدن امام حسین داره با اصحابش نماز میکنه، حضرت ایستاده جلو، اصحاب نماز میکنن. آقا تو هم امیر مایی فلان، تو هم بیست، ما با تو نماز بخونیم. گفت جایی که پاره تن فاطمه زهرا باشد من اونجا پیش نماز میمونم. میشه همین که شروع شد. و حتی خودش میگه وقتی دستور گرفتم آمدم پایین که برم طرف امام حسین و امیر لشکر شدم، میگه در اون زمان در اون ساعت از روز هیچ کس نبود، یه صدا آمد که ابشر یا هر، مژده باد به تو. گفتم این از شیطانه. ببین همین این از شیطان گفتن بلند نظریه، علو نظره. با این که در فتنه بود و نمیدونست کار به کجا میرسه، چون آمد از ابی عبدالله عذر خواهی کنه، گفت یا ابن رسول الله خدا شاهد است که من نمیدونستم کار شما به اینجا میرسه. ولی در این حال انقدر میدونست که یه کار ظلمانی سردرگمیه. اما این علو نظره که ابشر از غیب برسه، پاشنهاش کشیده نشه، بگه این از شیطانه. وقتی آمد آقا فرمود توبتون قبوله، گفت آقا اجازه میدید یک لحظه مزاحم بشم. آقا فرمود بگو. گفت یه ابشری شنیده بودم، خیال کردم از شیطانه، الان که فرمودید توبت قبوله فهمیدم از خدا بوده. حضرت فرمود اصبت خیرا، تقریبا تصدیقش کرد. خب پس بنابراین در این مرحله دوم که وارد میشن، مرحله سمع الذی یسمع به، که البته من نمیخوام نامگذاری کنم، اهل عرفان به این مرحله میگن مرحله قرب نوافل. البته اونا اصطلاحاتی دارن که بنده نمیخوام در اصطلاحات اونها حبس بشیم، نمیخوامم ضایع کنم زحماتشونو. امام یه تعبیر خوبی فرمودن رضوان الله علیه، فرمودن آخه بعضی از عرفا خیلی وحشت میکنن. سابق شنیدید که حتی سابق کار رسیده بوده در بعض جاها به جایی که عرض میشه بعد که مثنوی را به هم بردست برمیداشتن. بله، یکی از علما میگفت ما در قزوین از یه عالم بزرگی مثنوی میخوندیم که اون عالم خیلی بزرگ بود. خلاصه میگه وقتی که بعضیا میومدن که مخالف این چیزا بودن، میگفت اون عالم بزرگ مثنوی را میکرد زیر دهان. اونا میمدن که خب چیکار داشتیم میکردیم؟ میگفت یه چیز تفسیر اخوند ملا محمد بلخی را داشتیم مطالعه میکردیم. هنوز جرأت نداشتن بگن، یکی از علمای بزرگ گفت. امام یه تعبیر خوبی فرمود که من نمیگم همشون را قبول کنید، همشون را رد نکنید. چقدر اعتدال داره نباره. در مورد روحانیون و این هم لباس های ما هم همین حرف رو زدن. فرمودن نمیگیم که همه را قبول کنید، نمیگیم همه را رد نکنید. نگو آخونده اینجوری کردن، نگو عرفا اینجوری کردن، بالاخره آدم مدیون میشه. ها، عبارت از این پخته تر نمیشه. همه را قبول نمیگم بکنید، یه همه را رد کن. حالا بنده عرض میشه به حضورتون که از اصطلاحات این قوم بالاخره الحمدلله قدری با خبر هستم، ولی هیچ وقت سعی نکردم زندان کنم خودم را. حتی یه وقتی من یادم میاد که یه کتابی نوشته شده بود در مورد بعضی از بزرگان، دیدم که تو اصطلاحات متداول زندان کردن، آوردن به من نشون دادن که تو صلاح میدونی چاپ بشه. گفتم نه، این بزرگ در اینجا زندانی شده. اهل عرفان میگن که به مقام قرب نوافل که رسیدند، توجه فرمودید، اونا میگن که در این مقام هنوزم تلوین هست. توجه کردید؟ نمیخوام حالا این چه وقتو بگیرم. تلوین عبارت هست از راه رفتن، یعنی در مقام قرب نوافل راه رفتن تعطیل نمیشه. مثلا آمد جواد آقا مثلا بگه که حالا که من دیگه کرامتم دارم دیگه بخمه، نه اونم باید راه بره تا برخه مرحله ای که اون مرحله نهایی را اینا تمکین می نامند و قاطبتن اینا گفتن که همیشه تلوین از نظر عملی مقدم بر تمکین است. این آدم باید راه بره به جایی برسه در اونجا بنشین، یعنی در مقام قرب نوافل راه رفتن تعطیل نمیشه. مثلا حامد جواد آقا مثلا بگه که حالا که من دیگه کرامتم دارم دیگه بخمه، نه اونم باید راه بره تا برسه مرحله ای که اون مرحله نهایی را اینا تمکین می نامند و قاطبتن اینا گفتن که همیشه تلوین از نظر عملی مقدم بر تمکین است. این آدم باید راه بره به جایی برسه در اونجا بنشینه. آمیز هاشم اشکوری رضوان الله علیه، آمیز هاشم از بزرگان عرفا بوده که حواشی زده بر بعضی از کتب عرفانی. مرحوم آیت الله آمیز احمد آشتیانی رضوان الله علیه که از نوابغ روزگار و از اعاجیب روزگار بود قدس الله روحه، آمیز احمد قریب به 110-20 سال عمر کرد. آمیز احمد شاگردی کرده بود بر آمیز هاشم اشکوری. از آمیز هاشم یه مش نوشته های پراکنده آمیز احمد یادداشت کرده بود، پای درسش چیزای خیلی از آب گذشته و عجیب غریبی که اونا افتاد دست یک نفر، اونم چاپ کرد خدا جزای خیرش بده، به ما هم یه نسخه داده شده نزد من الحمدلله هست. آمیز هاشم در اونجا نقل میکند که بعضیه گفتن که نه خیر، تلوین بالاتر از تمکین است. ایشون میفرماید که این اشتباه است، یعنی بندگان خدا به این درجه ای که خدا چشمشون گوششون میشه میرسن بازم باید راه برن. اینا هم باید راه برن، آمد جواد آقا هم باید راه برن، آی قاضی هم باید راه برن تا چه برسد به نن و امثال من. ماها باید خیلی راه بریم. اونا که به اونجا رسیدن میگه باید راه برن، تعطیل نکنن، وقت من راه نرم. که محدث قومی رضوان الله علیه در سفینه نقل میکند که جاهل اگر دو رکعت نماز بخونه منتظر نزول فرشته میشه، دیگه دو رکعت نماز بخونه خدا دیگه بدهکار شده دیگه. اما اینا که صاحب کرامتن بازم ناله میکنن، گریه میکنن، راه باید برن. چه گفتم که در اون لسان به راه رفتن میگن تلوین، به ایستادن میگن تمکین، که اینا بحثای مفصلیست دیگه، وارد اون قسمت نمیشم. انشاءالله اگر زنده بودم فردا اون قسمت رو میگیم که بعد از این قسمت هست، یعنی اون قسمت از ولایت، اون مقام استقرار است که مخصوص ائمه اطهار است که در زیارت جامعه میخونیم السلام علی المستقرین فی امر الله، که اونم یک نکته بسیار مهمی است که انشاءالله فردا شب اون قسمت رو توضیح میدم برای آیون. بعد انشاءالله کم کم وارد احادیث فضائل میشیم و بالاخره داریم پیش میریم به سوی ولادت مولای من حضرت مجتبی علیه السلام. بعد از اون پیش میریم به سوی شبهای ضربت خوردن و شهادت امیر المومنین سلام الله علیه. بالاخره مباحث ولایت رو انشاءالله تا اونجا بکشونیم. اگه دیدیم مشتری زیاده ره آخر رو هم ولایت رو باز صحبت میکنیم، دیدیم نخیر اگر بحثه باز انشاءالله اون یه سوم را اگر زنده بودم یک کار دیگر میخوریم. بله بسیار خب، دیگه بیشتر از این مصدی نمیشم. حضرت خدیجه کبرا امروز وفاتش بود، من یک عرض ادب میکنم. بعدم دوستان امشب از ما خواستن که متفصل بشیم به قمر بنی هاشم سلام الله. بله اول از خانم از این بزرگوار مطلبی بگم بعد بگیم. آقایم ببینید، ما از اسرار خدا واقعا سردر نمیاریم. یه خانم اینقدر باید لایق باشد، حضرت خدیجه کبرا، که بتواند مادر 12 معصوم باشد. درسته؟ 11 امام به علاوه حضرت صدیقه طاهره میشه 12 معصوم. خجالت میکشم بگم این حرفا، حرفای از دهن من بزرگتر. 11 معصوم، خانم اینقدر لایق باشد که مادر امام زمان باشد. همسر اشرف انبیا باشد. اینه که در روایت داریم میفرماید که 4 بانوی بزرگ دارد بهشت، 4 بانوی بزرگ: حضرت فاطمه زهرا، حضرت خدیجه کبرا، حضرت مریم و همسر فرعون. الله اکبر. این تیکه را به شما بگم، لطیفه است، حیف است. استادی داشتم که خدمت امام زمان سلام الله علیه شرفیاب شده بود، مرد بزرگی بود، اینم یادگار از او بگم. میگفت که مردم غیبت میکنن، دروغ میگن، 1000 تا گناه میکنن. وقتی صحبت بی توفیقی میشه میگه آه دیگه لقمه ها خراب شده. نمیخواست بگه لقمه حرام خوردن عیب نداره ها، میگفت ما یک کارایی میکنیم که پدر بزرگ لقمه حرامه. وقت کاسه کوزه ها سر لقمه حرام خراب میشه. ایشان میگفت که آدم بخواد بنده خدا بشه، اینقدر این بنده خدا شدن میدون داره، در منزل فرعون ها دیگه تاریک‌ترین منزل، ظلمانی‌ترین بیت در روی زمین منزل فرعون بود، یکی از 4 بانوی بهشت از اونجا در آمد. من گاهی به رفقا میگم فرعون میگو بنا ربکم الاعلا، درسته ماها دور برمون همه سجده میکنن میگن سبحان ربی الاعلا، چرا اصلاح نمیشه، چرا ترقی نمیکنه. اما کل حال لطیفه‌رم هی تمامت به شما نگم، 4 بانوی بهش یکی خدیجه کبرست. آقا اهل لا اله الا الله در روی زمین همه مدیون حضرت خدیجه کبرست. خانم خیلی فداکاری کرد، خیلی فداکاری کرد. وقتی از دنیا رفت واقعا پیغمبر دلش سوخت. 2 یاور مهم پیغمبر، یکی حضرت خدیجه، یکی حضرت ابو طالب. آقا من تعجب میکنم حضرت نام اون سالی را که ابو طالب در اون سال وفات کرده اسمش میذاره عام الحزن، یعنی سال قصه. سال قصه چقدر اثر داشته. امروز تمام معارف ما، کتابا، نوشته ها، علما، مجتهدین، عرفا، همه ما به حضرت خدیجه مدیونه، چون خانم در پیشرفت اسلام خیلی نقش داشته. بالاخره وفات جانسوز این بانوی بزرگ را به امام زمان تسلیت عرض میکنیم. پیغمبر اکرم چقدر ناراحت شد. گاهی من میگم حضرت زهرا میمد سر قبر پیغمبر اکرم درد دل میکرد. چرا؟ به 2 تا علت. یکی این که چنار قبر اشرف انبیا شاید یکی هم این باشه که دختر یه دردی داشته باشه میره به مادرش میگه، ولی مادر نداشته فاطمه زهرا. تمام اینا را داغدار کرد سلام الله علیها و صلوات الله علیها. اما توسلمون به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. عرض میکنم حضورتون که به جمله کوتاه بگم براتون، ببینید آقا امام زمان یه تبسم به روی آدم بکن آدم چی میشه؟ مجسم کنید که شما امام زمان رو ببینید حضرت بخنده، فقط هیچ چی دیگه، تمام نفست خوشبخت میشه. اون وقت امام زمان قبر بنی هاشم اینو چی بهش گفت؟ گفت به نفسی انت، جانم به قربانه. مقاتل معتبر داریم دیگه. عرض میکنم حضورتون که دیگه حالا فضائل آقا چقدر است، این یک فضیلت رو ما نمیتونیم اصلا هضم کنیم که این همه شهید در اسلام. اما آیون روایات معتبر میگه یغبطه جمیع الشهدا، اگه جمیع و نداشت میگفتیم شاید بعد شهدا را میگه، اما میگه مقام عباس مقامیست که همه شهدا غبطه اون را میبرن. پدر امیرالمومنین، اینم اینقدر عظمت که در بهش همه آرزوی مقامشو ببرن، که امام صادق فرمود که عموی ما عباس بصیرتش پرده ها را میشکاف. اینم خیلی حرفه که در این مبحثم من گفتم. نخوام 2 جمله از مادر بزرگوارش بگم. این 2 جمله خیلی چون دلم سوزنده. در جلد 3 کتاب تنبیه المقال مرحوم ممقانی رضوان الله علیه دیدم که در اون فصل عرض کنم که نسای فصل کوتاهی دارد، قریب به این مضامین می نویسد که کاروان کربلا به مدینه بازگشت، یه سخنگو معین کردن که جواب مردم را بده. سخنگو، اینو من عرض می کنم، سخنگو آدم عاقلی بوده، چون خبرهای وحشتبار رو باید تدریجن گفت، خبرهای خوشحال کننده را باید تدریجن گفت. شنیدم این آزادگان ما که از عراق می اومدن چند مورد رفتن به مادر خواهر بی مقدمه گفتن، گفتن مادر افتاده یه دفعه روی زمین، خواهر افتاده روی زمین، ها تدریجن گفته بشه. خبر مهم چه حالا منفی چه مثبت باید تدریجن گفته بشه. این سخنگو ظاهرا نشسته بوده، مردم بهش مراجعه میکردن، این کاروان برگشته، یکی میاد میگه آقا برادر من کربلا بود، اسمشم فلان بود، سرنوشتش چی بود؟ اون یکی میمد میگفت پدر من در کربلا. آقا این سخنگو یک وقت دست پای خود را گم میکند، یک نفر مراجعه کننده داره میاد به سوی تو، خیلی عظیم القدر، کیه؟ مادر عباس ابن علی داره میاد. چی بگه سخنگو؟ خانم چهار تا فرزند فرستاده. عبارات کتاب قریب به این مضامین است که میگه خانم آمد مثل کوهی از وقار ایستاد، فرمود در کربلا چه خبر؟ این سخنگو گفت که خانم بعضی از فرزندانتون شهید شد. چی بگه دیگه؟ دوباره برگشت گفت چه خبر؟ جواب مشابه اون را شنید. اینا را دقت کنید، خدایا این خانم خیلی بزرگه، خودت میدونی اسراری که هست، تو را قسم میدم به این خانم امشب هیچ کس از اینجا دست خالی بر نگرده، مریضا را شفا مرحمت کن. عالم مریضی که حضرت آیت الله یزدی تذکر دادن، خدایا شفا مرحمت کن. یه مریضی هم به من سپردن، مریضه، خدایا تو را به این خانم قسم میدیم اگر چنان که تو به خاطر این خانم هرچی ما خواستیم مرحمت فرمودی کار زیادی نشده، چون این خانم خیلی عزیزه در درگاه عظمت. عظمت رو ببین، دوباره نبارت رو شنید، اصلا مثل این که نشنید، با غضب به اون سخنگو فرمود قد قطعت نیات قلبی، رگ قلبم رو پاره کردی. گفت خانم چه کار کردم من؟ چه سوء ادبی از من سرزد؟ فرمود تو خبر اصلی را به من نمیدی. اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. گفت تمام اینا که زیر آسمانم فدای حسین بشن. اخبرنی عن الحسین. این اون ادب ولایت بود که خانم نشون داد. اما بعد از اون رفت در بقیع، البته مورخین ادبا می نویسن که اولین شاعر قمر بنی هاشم فضل ابن حسن بوده. فضل ابن حسن می دونه چیه؟ فضل ابن حسن از نواده های خود قمر بنی هاشمه. یه وقت دیگه دلم میخواد که انشالله در همین مهدیه در مورد فرزندان قمر بنی هاشم براتون حرف بزنم چه نسل درخشانی داشته. میگن یک اولاد معمولی نداشته، تمام امیر بودن، شاعر بودن، فقیه بودن، بزرگوار. فضل ابن حسن ابن محمد ابن عبید الله ابن عباس ابن علی، ظاهرن اینطور قریب به این مضامین باشد نسب شریفش، که خلاصه داستانش مفصله. بیان اول شاعر آقا این بوده که مصیبت جدش به شعر برد، گفت احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکی الحسین بکربلایی، گفت سزاورترین جوانی که براش اشکها باید ریخته شود اون جوانی بود که حسین را به گریه آورد. بله، اما من به این مورخین گفتم خدا جزای خیرتون بده، ولی یه حاشیه براتون زدم، گفتم که کاش می نوشتن اول شاعر قمر بنی هاشم از طبقه مردان. چرا؟ اول شاعرش مادر بزرگوارشه. رفته تو بقی نشسته، والله هیچ وقت جرأت نکردم اشعار ام البنین رو من بگم، نمیتونم بگم. مرحوم والدم که از اولیا بود رضوان الله علیه گفت یه وقتی یه روزخانی مصیبت مکشوفی در مورد قمر بنی هاشم خوند، یه کسی در یه عالمی امیر المومنین رو دیده بود، دیده بود آقا خیلی ناراحته، چون من همیشه به صاحب قمر بنی هاشم رو با پرده میگم، خدا بس نمیتونم باز هیچ وقت نمیتونم. 25 سال منبر رفتم نتونستم بگم اون چی که میدونم. فقط این شعر از ام البنین سلام الله علیها، دیدن گریه میکنه میگه یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسم قطیع الیمین، ای کاش میدونستم راست میگن دست عباس رو بریدم. یک شعرم آقا از یه شاعر گمنام دارم، نمیدونم کیه شاعرش، هر کسی خدا جزای خیرش بده. اینم توشه انشالله کربلاتون باشه، انشالله از این دم مهدیه اتوبوسا ردیف بشن برین کربلا. اینم توشه کربلا. این شاعر خیلی ساده گفته، من نمیدونم چیه، چون میدونید که عادت من این است که همیشه بنده مدرک رو ذکر میکنم، اما این هر کس خدا جزای خیرش بده، مضمونش بگم براتون. میگه شما از حرم عباس دور نگاه داشته شدید، برید اونجا سر از پا نمیشناسید. یه وقت دیدی همه چی به زبان میارید، اما میگه بیرون حرم قرار بذارید. بعضی کلمات هست که جلوی ظریف حضرت عباس گفته نمیشه، آقا ناراحت میشه. اینا را بدونید چیه. ببینید چی میگه. میگه لا تذکرن عنده سکینه، اگه رفته اونجا نگو سکینه. لا تذکرن عنده سکینه.